أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در وجوه جمع بین حکم واقعی و ظاهری بود. تا اینجا سه وجه را ذکر کردیم. وجه اول راه حلی بود که مرحوم شیخ انصاری ارائه کردند، که این از ناحیه مرحوم آخوند مورد اشکال واقع شد. به جهت تناسبی که راه حل مرحوم محقق اصفهانی و مرحوم آقای خویی با این مسئله داشت، ما ناچار شدیم که وجه دوم و وجه سوم از وجوه جمع بین حکم واقعی و ظاهری رو اختصاص بدیم به راه حل این دو بزرگوار. تا اینجا پس ما سه وجه از وجوه جمع بین حکم واقعی و ظاهری رو ذکر کردیم و معلوم شد که هیچ یکی از این وجوه ثلاثه قابل قبول نیست. وجه چهارم باز مربوط به شیخ انصاری، از نظر نظم منطقی بحث باید این رو در کنار همون راه حل اول ایشون میگفتیم، اما دلیل تأخیرش رو من عرض کردم. راه حل دیگر مرحوم شیخ انصاری برای جمع بین حکم واقعی و ظاهری این است که حکم واقعی انشائی است و حکم ظاهری فعلی. اگر ما ملتزم شدیم به این که حکم واقعی مربوط به مرحله انشاء و حکم ظاهری مربوط به مرحله فعلیت، دیگه محاذیر اجتماع مثلین یا ضدین یا اجتماع اراده و کراهت و یا اجتماع مصلحت و مفسده پیش نخواهد آمد. این محاذیر تنها در صورتی پیش خواهد آمد که هر دو در مرحله انشاء یا هر دو در مرحله فعلیت باشند. خب مرحوم شیخ در این راه حل که علی ظاهر هم در مورد امارات و هم در مورد اصول عملیه، چه اصالت الاباحه، چه اصالت الهلیه و چه استصحاب و اصالت البراءه جریان داره، میگن حکم واقعی، یعنی اگه ما بخوایم توضیح بدیم این بیان مرحوم شیخ رو، اینطور میگیم که حکم واقعی مرحله اقتضاء رو پشت سر گذاشته. البته خود مرحوم شیخ قائل به مرحله‌ای به نام مرحله اقتضا و مرتبه‌ای به نام مرتبه اقتضا در بین مراتب حکم نیست. مرحوم آقای آخوند بودند که مراتب حکم رو چهار مرتبه
ذکر کردن.
اما علایه حال چون مرحوم شیخ به هر حال بخواد کلامش خوب تقریر بشه، در توضیحش ما اینطور عرض میکنیم که حکم واقعی از مرحله اقتضا عبور میکنه و به مرحله انشاء میرسه و در همون مرحله متوقف میشه. یعنی بذاریم بگم، حالا اشکالشو بذاریم برای بعدا. حکم واقعی جعل شده، وضع شده توسط شارع، لکن هنوز به مرحله اجرا نرسیده و مکلفین هنوز نمیتونن به او عمل بکنن، اما مرحله جعل رو پشت سر گذاشته. اما حکم ظاهری ضمن این که از مرحله علیکم السلام اقتضا گذشته، از مرحله انشاء هم عبور کرده و به مرحله فعلیت رسیده، یعنی آماده شده برای اجرا و دیگه مکلفین میتونن بر طبق او عمل بکنن. خب نظریه مرحوم شیخ و راه حلی که ارائه کردن در واقع اینه که حکم واقعی در مرحله انشاء باقی میماند، یعنی هنوز قابلیت عمل مکلفین رو پیدا نکرده، هنوز به مرحله اجرا نرسیده، در مرحله انشاء باقی مونده. اما حکم ظاهری فعلی شده، یعنی مکلف باید به اون عمل بکنه و آمادگی عمل به او وجود داره، از حیث خود حکم مشکلی برای اجرا نیست. مثلا فرض کنید شارع جعل کرده است وجوب را برای نماز جمعه در لوح محفوظ، بعد روایتی قائم میشه بر حرمت نماز جمعه در عصر غیبت. اینجا اون چه که باید بشه عمل بشه این حکم ظاهری است، ملاک اجرا و عمل این حرمت نماز جمعه است. وجوب نماز جمعه به عنوان حکم واقعی از مرحله انشاء تجاوز نمی کنه، یعنی اون لازم نیست عمل بشه، این باید عمل بشه. چرا؟ برای اینکه اون برای مکلف معلوم نشده، چون مکلف علم و اطلاع به اون حکم وضع شده و جعل شده نداره، چون اطلاع نداره قابل عمل کردن نیست. اما این یکی را چون اطلاع پیدا کرده به فعلیت رسیده و قابل برای عمل، این محصل راه حل مرحوم شیخه. البته مرحوم آخون این راه حل رو در کفایه به شیخ نسبت دادن، در کتاب کفایه همین چاپ‌های مؤسسه آل البیت صفحه 279 ذکر کرده. اما اینکه آیا این بیان رو ایشون در رسائل داره، کما اینکه بعضی ها گفتن شیخ در رسائل این راه حل رو ارائه داده، ولی ظاهرا در رسائل به این شکل مطرح نشده. شیخ بحث حکم فعلی و انشائی رو در رسائل مطرح کردن، اما نه به این مناسبت جمع بین حکم واقعی و ظاهری. حالا اینش مهم نیست، مهم این است که این راه حلیست که مرحوم شیخ اینجا برای جمع بین حکم واقعی و ظاهری ذکر کردن. مرحوم های آخون به شیخ دو تا اشکال دارن. اشکال اول اینه، فقط توجه بفرمایید که این دو اشکالی که میخوان آقای آخون به شیخ وارد کنن، این بر مبنای خود مرحوم شیخه، نه طبق مبنای آخون. برای بیان اشکال اول یه مقدمه ای رو عرض میکنیم تا اصل اشکال معلوم بشه، و اون مقدمه این است که احکام شرعیه در مرتبه انشاء وجوب مطابقت ندارد. حکم تا در مرحله اقتضاء هست که این اصلا وجوب امتثال و مطابقت نداره، چون اصلا مرحله اقتضاء حکمی نیست، در مرحله اقتضاء حکمی وجود نداره تا بخواد سخن از امتثال اون حکم مطرح بشه. مرحله اقتضاء اصلا قبل از مرحله جعل و اثبات حکمه، این که دیگه کرارن هم بیان شد. در مرحله انشاء هم قبل از آن که حکم به فعلیت برسد وجوب مطابقت و امتثال نداره، چون فرق این دو مرحله اساسا در این است که مرحله انشاء مرحله جعل و تصویب قانونه و مرحله فعلیت مرحله عمل به قانون و اجرای اونه، و این زمانی است که قانون و حکم به مکلفین و مردم ابلاغ بشه و اطلاع پیدا کنن و زمان اجرای اون هم فرا برسه. خب مادامی که حکم واقعی از مرحله انشاء عبور نکرده، مادامی که مکلفین اطلاع به حکم واقعی ندارن، اصلا وجوب امتثال و موافقت و مطابقت حکم واقعی معنا نداره. حالا بعد از این که این مقدمه معلوم شد، اصل اشکال اینه که اگر فرضاً حکم واقعی نماز جمعه وجوب بود و حکم ظاهری هم حرمت، خب اینجا طبق راه حل مرحوم شیخ در مورد قیام اماره حکم واقعی نماز جمعه در مرحله انشاء باقی مانده و به فعلیت نرسیده، یعنی وجوب در همون مرحله انشاء، و دیگه لزوم مطابقت و امتثال نداره. اون حکمی که فعلی شده و وجوب امتثال پیدا کرده فقط حکم ظاهری است، یعنی همین حرمت نماز جمعه. خب حالا مسئله اینه که اگر مکلف علم به حکم واقعی ندارد و اطلاع از حکم واقعی نداره و به همین جهت هم برای او فعلی نشده، پس این حکم واقعی دیگه وجوب امتثال و مطابقت نداره. محصل اشکال در همین یه جمله است که لازمه این وجه جمع بین حکم واقعی و ظاهری و راه حلی که مرحوم شیخ ارائه دادن این است که لزوم امتثال و وجوب متابعت حکم کنار بره. تصویر این مسئله و اشکال در فرض یکی بودن حکم واقعی و ظاهری روشن‌تر میشه. خوب دقت بکنید، تو همین مثال فرض کنیم حکم واقعی نماز جمعه وجوبه، خبر واحدی هم قائم شده بر وجوب نماز جمعه، یعنی هم حکم ظاهری ید الله علی الوجوب، یعنی هم حکم ظاهری وجوب است و هم حکم واقعی، هم حکم واقعی وجوب هم حکم ظاهری، هم در لوح محفوظ وجوب ثابت شده هم مؤدای خبر زراره وجوب نماز جمعه است. خب حالا اگر حکم واقعی انشائی باشه و حکم ظاهری فعلی باشد، نتیجش این است که ما قامت علیه الاماره و مؤدای اماره وجوب امتثال نداشته باشه. به عبارت دیگر لازمه بیان شیخ اینه که رعایت اماره ای که دلالت بر وجوب نماز جمعه می کند لازم نباشه. چرا؟ برای اینکه حکم واقعی وجوب بوده. حالا حکم ظاهری و مؤدای خبر و اماره هم وجوبه، لازمه این که حکم واقعی در مرحله انشاء بموند این است که در مرحله امتثال مؤدای اماره هم که وجوبه ما قامت علیه الاماره هم که همون وجوب است وجوب امتثال نداشته باشه، برای اینکه حکم واقعی به مرحله فعلیت نرسیده. حکم واقعی چون حکم انشائیه وجوب متابعت نداره، اون وجوبی که در لوح محفوظ ثابته وجوب و لزوم امتثال نداره. خب حالا اینجا خبر واحدم وجوب رو اثبات کرده، این مؤدای اماره که وجوبه چون مؤدای حالا مؤدانه چون همون حکم واقعی هم هست و اون در مرحله انشاء باقی مونده، پس این مؤدای اماره لزوم امتثال نداره. بله؟ حالا ببینیم وارده یا نه. اینجا مرحوم آقای آخون یک لایقال بعد به دنبالش فانه یقال دارن، یعنی مطلبی رو در دفاع از شیخ به صورت لایقال مطرح کرده، یه پاسخی رو به این اشکال خود مرحوم آقای آخون ذکر کرده و بعد همین مسئله رو جواب دادن. اینجایی حواستون هست؟ لایقال، ایشون اینجور میگه لایقال که حکم واقعی تا وقتی که در مرحله انشاء است لزوم رعایت و امتثال ندارد، اما وقتی حکم واقعی مطابق با معدای یک اماره شد و یه حکم ظاهری مطابق با او پیدا شد، اون وقت اون حکم واقعی به زمینه این که مفاد اماره مطابق آن است لزوم اجرا و امتثال پیدا میکنه. به عبارت دیگه این اشکال بر شیخ در صورتی وارده که حکم واقعی تنها باشه، هیچ چیز دیگه ای در بین نباشه. اما اگر این حکم واقعی بر طبقش مؤدای اماره هم باشه، اون وقت این حکم واقعی دیگه لزوم امتثال داره، چون این حکم واقعی زمینه شده به یه مطلبی که این مؤدای اماره هم هست. پس به نه، این امتثال حکم واقعی با این وصف مطابقت با مؤدای اماره است. یعنی این مدافع در جواب مرحوم آقای آخوند به دفاع از شیخ و در برابر اشکال مرحوم آقای آخوند دارن چی میگن؟ میگن که شما از یه نکته غفلت کردید و اون این که اون حکم واقعی، اون وجودی که در لوح محفوظ ثابت بود، حالا شرایطش فرق کرده، حالا مؤدای یک اماره هم واقع شده. در این صورت دیگه در مرحله انشا باقی نمونده، در این صورت دیگه شما نمیتونید بگید لزوم امتثال نداره. پس ببینید محصل اشکال مرحوم آقای آخوند چیه و این مدافع در برابر آخوند چی میگه؟ خوب دقت بفرمایید. اشکال آقای آخوند اینه که اشکال آقای آخوند اینه، آقای آخوند به شیخ میگه لازمه بیان شما که میگید حکم واقعی در مرحله انشاء باقی میمونه و حکم ظاهری به مرتبه فعلیت میرسه، این است که رعایت اماره‌ای که دل آلت بر وجوب میکند دیگه واجب نباشه، چون این وجوب همون حکم واقعیه نماز جمعه است. حکم واقعی این بوده نماز جمعه واجب نیست، ببخشید، حکم واقعی این بوده که نماز جمعه واجبه. شما میگید این لزوم امتثال نداره. خب حالا اگر اماره اومد گفت نماز جمعه واجبه، شما که گفتید حکم واقعی لزوم امتثال نداره، پس باید این وجوب مؤدای اماره که مطابق با اون حکم واقعیه بگید اینم لزوم امتثال نداره. یعنی نتیجهش قهرن چی میشه؟ لازمه فرمایش شما عدم لزوم امتثال و عدم رعایت حکم عرض به حضور شما حکمیست که همون حکم واقعی است و این مؤدای امارم هست. یعنی این وجوب، این وجوب دیگه اصلا لزوم امتثال نداره، ولو اماره دال بر وجوب او قائم شده، ولو خبر واحد گفته نماز جمعه واجبه، شما که میگید حکم انشائی به مرتبه فعلیت نمیرسه و لزوم امتثال نداره، حکم ظاهری به مرحله فعلیت میرسه و لزوم امتثال داره، لازمه فرمایش شما اینه در جایی که حکم واقعی وجوبه حکم ظاهری هم وجوبه، این حکم ظاهری و این معدای اماره که مطابق با اون حکم واقعی هم هست لزوم امتثال نداشته باشه، چون اون وجوب اصلا لزوم امتثال نداره. پس لزوم امتثال فرض به حضور شما این احکام میره کنار. اینجا خود مرحوم آقای بله این اصل اشکال بود، لا یقال مدعی است که حکم واقعی تا وقتی در مرحله انشائه لزوم رعایت نداره، اما اگر همون حکم واقعی بر طبقش یک اماره ای قائم شد و یک به اصطلاح اماره ای همون حکم واقعی رو دلالت کرد، به عبارت دیگر مطابق با معدای اماره شد، و حکم واقعی به زمینه این که مفاد اماره مطابق با آن است لزوم امتثال پیدا میکنه، این دو تا هیچ با هم منافاتی نداره. این یه دفاعی است که این لایقال داره از مرحوم شیخ میکنه که نخیر، اصلا لازمه فرمایش مرحوم شیخ این نیست که هر به حضور شما حکم واقعی در مرحله انشاء بماند و معدای اماره هم که بر طبقش باشه لزوم امتثال نداشته باشه، اصلا مرحوم شیخ اینو نمیخوان بگن. دقیقا روشن شد؟ پس تا اینجا سه مطلب گفتیم: راه حل مرحوم شیخ، اشکال مرحوم آقای آخون، و دفاع از مرحوم شیخ در برابر آقای آخون، که خود البته آقای آخون این دفاعیه رو ذکر کردن. مرحوم آقای آخون می فرماید فانه یقال، در پاسخ به این دفاعیه از جانب مرحوم شیخ، مرحوم آقای آخون می فرماید خب این بحث رو دقت کنید، درسته که واقع به تنهایی لزوم امتثال نداره، معدای اماره هم به تنهایی لزوم امتثال نداره، هم اون چه که لازم الامتثاله واقعی است که معدای اماره باشه، یعنی واقع با وصف معدای اماره بودن لزوم امتثال داره، ما اینو قبول داریم. صرف واقع به تنهایی خب این معلوم لزوم امتثال نداره، چون در مرحله انشائه اصلا به مکلف واصل نشده تا بخواد لزوم امتثال داشته باشه. این حکم ظاهری هم اگر پیوندشو با واقع وقت بکنیم تا بخوایم بگیم صرف این معدای اماره بدون این که اصلا جهت و راهنمای به سوی واقع باشه خودش لزوم امتثال داره، اینم معنا نداره. اون چه که لزوم امتثال داره چیه؟ اون چه که ما باید عمل بکنیم چیه؟ واقع، واقعی که متصف به وصف معدای اماره است، یعنی اون وجوب واقعی، حواسه اینجاست، وجوب واقعی نماز جمعه که خدا در لوح محفوظ ثبت کرده به وصف این که اون وجوب معدای خبر ضراره هم باشد، این لزوم امتثال داره، غیر از این دیگه اصلا معنا نداره امتثال. اون واقع وقتی میاد میشه معدای اماره، اون وقت لزوم امتثال پیدا میکنه.
این درسته.
ولی آقای آخون سوالشون اینه آیا واقع برای ما معلومه یا نه؟ برای این که ایشون خطاب به این مدافع میگن برای این که حرف شما درست باشه باید واقع مؤدای اماره برای ما معلوم باشه، در حالی که این فرع مشخص شدن خود واقع، یعنی ما دو چیز رو باید بدونیم، اولا واقع رو بدونیم و بعد بدانیم این مؤدای اماره هم هست. خب در درجه اول باید خود واقع معلوم بشه. آیا واقع معلومه؟ اگر واقع معلوم بود که ما سراغ خبر زراره و نمیدونم امثال اینا نمیرفتیم. ما اصلا سراغ خبر زراره میرویم برای اینکه واقع رو بفهمیم. واقع برای ما معلوم نیست. پس باید واقع برای ما معلوم بشه. واقع برای ما باید احراز بشه. یا تعبدن یا حقیقتن و وجدانن. ما از کجا میخواییم واقع رو بفهمیم؟ راه ما برای درک واقع و فهم واقع چیه؟ خود دلیل حجیت خبر واحد. اگر گفته شود ما از دلیل حجیت خبر واحد واقع را احراز میکنیم وجدانن، این حرف کاملا باطلی. وقتی زراره میاد میگه قال الصادق علیه السلام که نماز جمعه واجب است، آیا وجدانن برای ما واقع محرز میشه؟ یعنی واقع برای ما نمایان میشه؟ با گفتن زراره واقع برای ما هویدا میشه؟ حقیقتا ما واقع رو کشف میکنیم؟ کشف حقیقی واقع مثل اینی که الان من میبینم. آیا واقعا با گفتن زراره حقیقت، یعنی با اون واقع برای ما وجدانن و حقیقتا کشف میشه؟ مسلماً اینجور نیست. هیچ کس هم ادعا نکرده که از دلیل حجیت خبر واحد واقع احراز میشه. درسته؟ خب تنها یه راه میمونه، بگیم از دلیل حجیت خبر واحد ما واقع را احراز میکنیم تعبدن. یعنی چی؟ یعنی وقتی شارع خبر واحد را برای ما حجت کرده و فرموده صدق العادل، این معناش این است که بنا بگذار آنچه را که عادل به تو خبر میدهد همان واقع است. یعنی شارع به ما اینجور فرموده وقتی زراره برای شما خبر آورد از قول امام صادق که نماز جمعه واجب است، شما با این که حقیقتاً واقع برات کشف نمیشه، اما بنا رو بر این بگذارید که انشالله این واقع است. ما را متعبد میکند به واقع. پس در این فرض دلیل حجیت خبر واحد تعبدن ما را به این مطلب میرساند. به عبارت دیگر و صحیح‌تر، دلیل حجیت خبر واحد به ما میگوید تعبدن از ما بپذیرید که مؤدای این خبر واحد همون واقع است. بنا رو بر این بگذارید که این همون واقع است. دیگه نهایت چیزی که میتوانیم بگیم این. خب اگر بخواهد از دلیل حجیت خبر واحد واقع تعبدن احراز بشود، به این بیانی که عرض کردیم، آقای آخون می فرماید این مشکلش این است که دلیل حجیت خبر واحد به شما میگوید بنا بگذارید که این مؤدای خبر واحد همان واقع است، اما واقع به تنهایی کافی نیست، واقع به وصف مؤدای اماره بودن لازمه، یعنی واقعی که دارای این وصف باشد که مؤدای اماره است. این رو دلیل حجیت خبر واحد برای ما درست نمی کنه. دلیل حجیت خبر واحد فقط یه واقع تعبدی درست میکنه، یه واقع تنزیلی درست میکنه، میگه بگو انشالله این واقع است، اما این کافی نیست، ما به بیش از این نیازمندیم، ما محتاج به این هستیم که دلیل حجیت خبر واحد برای ما واقعه به وصف مؤدای اماره ثابت بکنه. صرف این که بنا بذارید بر این که این واقعه، این برای وجوب متابعت کافی نیست، بلکه باید واقع را با همان وصف مؤدای اماره اثبات کنه که دلیل حجیت خبر واحد این کار را نمی کنه. خلاصه اشکال، خلاصه به قول معروف پاسخ مرحوم آقای آخون به اون دفاعیه اینه. خوب دقت کنید، آقای آخون خطاب به اون مدافع میگن اون چه که لزوم امتثال دارد، عبارت است از چی؟ واقع به وصف این که مؤدای امار است، نه واقع به تنهایی لزوم امتثال داره و نه مؤدای اماره به تنهایی. اونی که لزوم امتثال داره واقع به وصف مؤدای اماره است، و باید ببینیم آیا واقع به وصف مؤدای اماره قابل احراز هست یا نیست. خب واقع به وصف مؤدای اماره فرع این است که اولا واقع احراز بشه و ثانیا به وصف مؤدای اماره بودن احراز بشه. احراز این مسئله از راه دلیل حجیت خبر واحده. دلیل حجیت خبر واحد واقع را برای ما وجدانن نمیتونه احراز کنه، این کاملا روشنه. پس تنها راه احراز واقع از طریق دلیل حجیت خبر واحد است، تعبدن. یعنی ما تنها میتونیم واقع را تعبدن از به وسیله دلیل حجیت خبر واحد احراز کنیم. خب اونی که دلیل حجیت خبر واحد برای ما احراز میکنه چیه؟ خود واقعه. دلیل حجیت خبر واحد میگه آقایون ملت بنا رو بر این بذارید که اونی که من میگم همون واقعه، اما این مشکل رو حل نمیکنه، چون فرضینه اون چه که لزوم امتثال داره خود واقع نیست، اونی که لزوم امتثال داره واقع به این وصف مؤدای امار است. دلیل حجیت خبر واحدم نمیتونه اینو اثبات کنه، نمیتونه واقع به وصف مؤدای امار رو اثبات کنه. دلیل حجیت خبر واحد فوقش اینه که اثبات میکنه این واقع، اثبات میکنه هذا واقع تعبدن. میگه خود شاره گفته اونی که من میگم بنا بذار بر این که این واقعه، اما این واقعه بدون وصف معدای اماره که لزوم امتثال نداره، مشکل رو حل نمی کنه. دقت فرمودید؟ این اشکال اول مرحوم آقای آخوند به شیخ با این لا یقال و به دنبالش فانه یقال. تازه در ذیل این بازی اللهم الا ان یقال دارن و بعد باز به دنبالش لکنه لا یکاد یتم دارن که دیگه ما اونو نمیگیم دیگه. حالا دیگه خیلی اصل مسئله به اصطلاح فراموش نشه. عمده اینه اشکال اول مرحوم آقای آخوند به راه حل مرحوم شیخ، این اصل اشکال فراموش نشه. این که میگن کفایه رو خوب باید انسان بخونه و هضم بکنه، برای این اگه حرفا خوب هضم بشه دیگه اصل مسئله و نیمی از راه حل شده است. خلاصه اشکال مرحوم آقای آخوند اینه که آقای شیخ شما که میخواید از راه حکم انشائی و حکم فعلی مشکله جمع بین حکم واقعی و ظاهری را حل بکنید، عنایت بفرمایید لازمه این راه حل شما این است که رعایت و امتثال اون اماره‌ای که دلالت می‌کند بر واقع و مطابق با همون حکم واقعی دیگه واجب نباشه. این خلاصه اشکال مرحوم آخونده، اشکال اول. اشکال دومش مونده، حالا ملاحظه اشکال دومش هم ملاحظه بفرمایید به مرحوم شیخ تا بعد ببینیم این اشکالات وارد هست یا نیست. الحمدلله. ببینید